سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. آتش سوزی در جنگلات دره پیچ کنر مهار شده و اما تلاش ها برای خاموش سازی آتش در جنگلات ولسوالی کامدیش نورستان هنوز ادامه دارد. آتش سوزی در این جنگلات از شنبه شب آغاز گردیده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طالبان امروز دوشنبه در پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته که در نتیجه این آتش سوزی جنگلات در 190 جریب زمین از بین رفته است.
آتش سوزی در دره پیچ ولایت کنر مهار شده، اما تلاش ها برای آتش نشانی در کامدیش نورستان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طالبان پیش از این همچنان گفته بود که آتش سوزی بدون دلیل در ولایت های هرات، کاپیسا و لغمان هم 20 خانه و 5 جریب زمین را سوختانده است. امسال مراسم حج با حضور گسترده زائرین در عربستان سعودی آغاز شده است. در چند سال اخیر به دلیل عمگیری ویروس کرونا شرکت زائرین در این مراسم خیلی محدود شده بود. زائرین امسال در منا گرد هم میآیند و فردا راهی عرفات می شوند. در مراسم امسال حج زائرین از 160 کشور شرکت کردند و شمار مجموعی شرکت کنندگان به شمول زائرین داخلی به بیش از 2 میلیون نفر می رسد. از افغانستان امسال دست کم 30,000 نفر در مراسم حج شرکت کردند. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف این کشور خبر دادند. اکثر این افراد به عنوان مهاجران غیر قانونی شناسایی شدند و مقامهای ترکیه به خاطر اینکه به تعهد خود برای اخراج مهاجرین غیر قانونی عمل کنند دست به این اقدام زدند. از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، هزاران افغان به دلیل ترس از آزار و اذیت فیزیکی و حتی مرگ از کشور فرار کردند و به کشورهای همسایه پناه بردن. و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که شورش برپا شده توسط گروه مزدور واگنر در روسیه نشان میدهد که مسکو در جنگ با اوکراین مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده است. او امروز دوشنبه در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا به خبرنگاران گفت که رویداد آخر هفته یک مسئله داخلی روسیه بوده و این یک اشتباه استراتژیک بزرگ است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با الحاق غیر قانونی کریمیه و جنگ علیه اوکراین مرتکب شده است. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنان منشی ناتو میگوید که از آنجایی که روسیه به حمله خود بر اوکراین ادامه میدهد، تداوم حمایت ناتو از اوکراین مهمتر است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. هیچ تهدید خطرناکتر از استفاده مواد مخدر در افغانستان نیست. این را دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید.
افراد معتاد به مواد مخدر به جای اینکه به مراکز تداوی برده شوند در زندان ها انداخته می شوند. به جای اینکه برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می شوند.
وضعیت معتادان در افغانستان را هم به تحلیل می گیریم. آمد عید است، اما خانواده های بازداشت شدگان توسط طالبان از سرنوشت عزیزانشان خبر ندارند. گزارش در این مورد هم دارد. در گزارش بین‌المللی می‌شنوید که پس از نارامی ها در روسیه، مقامات آن کشور در تلاشند تا وضعیت را عادی نشان دهند. این این نوای موسیقی از 2 سال پیش است، اما دیگر مردم این نوا را در عید قربان ندارند. عید با سکوت برگزار می شود. و در نیمه دوم بحث 25 دقیقه با جاوید نعیمی. با ما باشد و زودتر از دیگران در باره تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21، 19 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که هیچ خطری در تناسب به استفاده مواد مخدر در افغانستان تهدید کننده نیست. این اداره دیروز با نشر گزارش گفته که افغانستان بزرگترین تولید کننده ایروین و شیشه در سطح جهان بوده و حدود 3.5 میلیون معتاد دارد. از سوی دیگر رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید کسانی که از مواد نشه‌آور آسیب پذیر هستند به جای تداوی با تعویض و طعنه روبروند. بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. این اداره روز گذشته در گزارش خود نوشت در پایتخت افغانستان در کابل خطرها در محلات پرازدحام بیشتر است، اما هیچ کدام تهدید کننده تر از استفاده مواد مخدر نیست که تمام شهر و کشور را ویران میکند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته است که در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما روز گذشته ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی خود ادعا کرده بود که جلو کشت کوکنار را در تمام افغانستان گرفته است. از سوی دیگر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود به وضعیت بد مراکز تداوی معتادان در افغانستان نیز اشاره کرده است و به گونه مثال از مرکز تداوی معتادان در کابل یاد کرده است که با شرایط بد روبرو است. با قبل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این مرکز غذای کافی به بیماران داده نمی شود، دارو وجود ندارد و متخصصین ضعیف در افغانستان باقی ماندند که با معاش کمتر کار می کنند. در گزارش افزوده شده است که این وضعیت سبب شده است تا بیمارانی که در حال بهبود یافتن هستند روند سمزدایی از بدنشان به مشکل روبرو شود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان را هم بگیریم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. این در حال است که گاداویلی رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز از روند تداوی معتادان انتقاد کرده است. وی در پیامی که امروز از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به نشر رسیده گفته است کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر شدند به جای تداوی با تعویض و طعنه روبرو هستند.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند. به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر، ما خواهان اقدامات در برابر مواد مخدر هستیم که به برخورد انسانی در آن توجه شده باشد. کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر هستند، به جای تداوی با تعویض و طعنه روبرو هستند. افراد معتاد به مواد مخدر به جای اینکه به مراکز تداوی برده شوند، به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان‌ها انداخته می‌شوند. به جای اینکه برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می‌شوند.
اما در حالی که حکومت طالبان بر کشت کوکنار محدودیت وضع کرده است، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید در افغانستان وضعیت طوری است که به دلیل وضع محدودیت بر کشت کوکنار این بسیار ممکن است که قاچاقبران تلاش کنند که برای افزایش تولیدات شیشه از این بازار کار بگیرند. هرچند حکومت طالبان جلوگیری از کشت کوکنار را بزرگترین دستاورد خود عنوان می‌کند، اما نزدیک به هر روز گزارش‌های درباره از بین بردن کشت کوکنار در مناطق مختلف افغانستان منتشر می‌شود، چیزی که نشان می‌دهد که امسال هم در افغانستان کشت کوکنار صورت گرفته است.
در گزارش سالانه یا سازمان ملل متحد آمده که هنوز هم شهرهای مختلف افغانستان شاهد تجمع معتادان مواد مخدر بوده که به دلیل دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر در وضعیت بد به سر می برند. همکارم مرسلی نرسلا با حاجی نصیب مسئول یک مؤسسه خصوصی تداوی معتادان در رابطه با وضعیت معتادان در افغانستان مصاحبه کرده و از وی در رابطه با دسترسی معتادان مواد مخدر به خدمات صحی و چگونگی کمک های خارجی در این بخش پرسیده است. حاجی نصیب در این مورد هم می گوید
سروی که INL داشت سال 2015 تقریبا 3.5 میلیون معتاد اینا خبر دادن، لیکن به نظر ما تعداد هنوز هم زیادتر است نسبت به 3.5 میلیون، چرا که بود سال 2015 سروی شده بود و بعد از او اعتیاد روز به روز بلندتر میره و شرح اعتیاد بلندتر میره. ضرورت بسیار زیاد است. بخاطر از این که مشکل تنها مشکل افغانستان هم نیست، این مشکل مشکل کل دنیا هست. این را باید بدانیم که اگر این مشکل دست با دست نتیم و همه مردم کوشش نکنن، تنها یک دونر و یک مملکت هم نمیتونه.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود وضعیت معتادان در افغانستان را اسفبار خوانده. ای در حالی است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کمک ها در بخش تداوی معتادان به دلیل عدم رسمیت حکومت طالبان کاهش یافته، میکانیزم دومی به خاطر کمک در بخش تداوی معتادان چی است؟
در این رابطه ما میتونیم که امی هماهنگی را که با پیدا کنیم که ممالک تمویل کننده کمک بکنه، ملل متحد و مؤسسات امی پروژه ها را عملی بکنن و حکومت از او نظارت بکنن. یکی در اینجا نظارت و نظارت حکومت شفافیت و بار می آورد. دیگر این که همه پروژه ها از طریق کمپانی هایی که پروژه ها را آدیت میکنه اونا کاملا مستقل می باشه و اونا تکنیکی هم می باشه، یعنی در هر پروژه باید در اونجا باز شفافیت کامل با وجود میه. به نظر ما مؤسسات غیر دولتی که همو شفافیت کامل با وجود بیه و منابع به صورت درست مصرف شوه و امرای معتادین کمک شوه.
در بخش کشت کوکنار و مبارزه با مواد مخدر از این مسئله به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه. خب مواد مخدر افغانستان بیشتر از کیها قربانی میگیره و در نبود هماهنگی و همکاری بیشتر میان افغانستان و جامعه جهانی آسیب مواد مخدر بیشتر به کیها خواهد رسید؟
به نظر ما امو شکار ازدیاد تریاک خود افغانا بیشتر میشه. این نظری که یگان دفعه موجود است که والا کشت تریاک مشکل دیگرا هست و این تریاک به دیگرا میره و افغانا معتاد نمیشه، این گپ درست نیست. افغانا به تعداد بسیار زیاد معتاد است و امو اندازه اعتیاد همه روزه بالاتر میره، چرا که خدمات کمتر است و مشکل زیادتر. بسیار کوشش شوه که کشت تریاک ختم شوه، هم حرام هست و هم مشکلش و تاثیرش منفیش سر افغانا زیادتر هست. گپی مهم ای است که اندازه فقر باید کاهش بیافه، پروگرام های اقتصادی پیاده شوه که فقر کمتر بسازه، چرا که همو فاکتورهای مهم اعتیاد هم فقر است و فاکتور مهم کشت تریاک هم فقر است.
حاجی نصیب مسئول یک مؤسسه خصوصی تداوی معتادان در افغانستان بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اعضای خانواده های برخی از بازداشتی های طالبان میگویند که ماهاست از سرنوشت عزیزانشان خبری نیست. آنها میگویند که بسیار نگرانند. کارشناسان حقوقی میگویند که پس از دستگیری یک متهم تنها میتواند آزادی آنها را سلب کرد و دیدار با خانواده و دیگر حقوق بشری متهمان محفوظ است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از وابستگان زندانیان طالبان آغاز می شود.
محمد نسیم رازی کاکای ذبیح الله عیار نویسنده بازداشت شده توسط طالبان میگوید که برادرزادش ایده گذشته توسط طالبان بازداشت شد، اما او نه برادرزادش را ملاقات کرده و نه اطلاع در مورد او دریافت کرده است. او از حکومت طالبان میخواهد که در مورد اتهام برادرزادش و وضعیت او معلومات بدهد تا خانوادش اطمینان حاصل کنند. محمد نسیم رازی بر رادیو آزادی گفت:
ما با تمام ریاست های کابل و غزنی گشتیم، اما هیچ کس جواب مثبت نداد و آدرس هم به ما نداد. حتی تا حالا با او ملاقات نکردیم. نه مشکلی در عیار بوده و نه فعالیت مسلحانه انجام داده است. مردم میگویند به خاطر پست های فیسبوکیش دستگیر شده. برخی میگویند که وای به گمان کدام جرمی بازداشت شده است، اما مقامات هنوز دلیل دستگیری و ایراد به ما نگفته است. ما از مسئولان میخواهیم او را آزاد کنند و یا جرم او را به ما بگویند.
یکی از بستگان حسیب الله احراری، شاعر و نویسنده که از سوی طالبان بازداشت شده و نخواست نامش فاش شود، بر رادیو آزادی گفت پس از بازداشت احراری به آنها اطلاع دادن نشده است. او بر رادیو آزادی گفت:
او بر ما هیچ چیز نمیگن، اجازه ملاقات هم ندارن، بر ما ملاقات نمیدن و سلامتی از او بسیار زیاد نگران هستم، چون مشکل کمر داشت و مشکل گرده داره، خودش مریض است و مادرش هم ازش احوال نداره، مادرش حتی نمیفهمه که ای بندی هستم.
یک فعال دیگر که توسط طالبان زندانی شده بود و اکنون آزاد شده، به شرط عدم انتشار نام و صدایش، به رادیو آزادی گفت که یکی از مشکلات بسیاری از افراد تازه بازداشت شده این است که به خودش و به خانواده‌اش معلومات نمیدهند و این برای هر دو طرف قابل نگرانی است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما سبحان مصباح، حقوقدان، میگوید که پس از بازداشت یک متهم تنها حق آزادی او سلب می شود و سایر حقوق او محفوظ است. او به رادیو آزادی گفت:
زمانی که فرد دستگیر می شود باید فوراً به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد. اصل دیگر این است که باید با خانواده خود ارتباط برقرار کند، مورد آزار اذیت قرار نگیرد و مجبور به اعتراف نشود. علاوه بر این بحث محاکم عادلانه است که باید مستقل و مبتنی بر قانون باشد.
عادلانه محاکمه بحث در چی محاکمه دی قانون پر بنسد پر مستقل توگه مختبولار داشی؟
پیش از این سازمان عفو بین الملل مدعی شده بود که هزاران افغان تحت حکومت طالبان زندانی، شکنجه و حتی کشته شدند و به همین دلیل خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مدنی، هنرمندان، علما و اقلیت‌های مذهبی و قومی اکنون در خطر هستند. این سازمان همچنین از طالبان خواست که از نقض حقوق بشر دست بردارند و حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان را تامین کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و حال گزارش از تحولات بین‌المللی. پس از نارامی ها در روسیه، مقامات کشور در تلاشند تا وضعیت را عادی نشان دهند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اقدامات ضد تروریستی در پایتخت مسکو و چندین منطقه دیگر متوقف شده است. بیشتر در این گزارش.
پس از نزدیک 24 ساعت هرج و مرج و شورش در روسیه، مقامات آن کشور اقدامات را برای عادی ساختن اوضاع انجام دادند. اعلام تعطیلی در مسکو، پایتخت روسیه، به روز دوشنبه بخشی از این اقدامات است. آنسو سرگی سوبیانین، شاروال مسکو، اعلام کرده که اقدامات ضد تروریستی پس از شورش لغو شده. سوبیانین در کانال تلگرام خود نوشته است که تمامی محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شورش برداشته می شود. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB به طور جداگانه از لغو تمامی محدودیت‌های موقت در مسکو خبر داده است. الکساندر گوسوف والی ورونیژ واقع در جنوب غرب روسیه نیز اعلام کرده که تمامی اقدامات ضد تروریستی پس از عقب نشینی افراد گروه اجیر واگنر در این منطقه لغو شده. پس از آن که هزاران عضو گروه واگنر به روز شنبه شورش مسلحانه را آغاز کردند، اقدامات ضد تروریستی در مسکو و چندین منطقه دیگر روی دست گرفته شد. نیروهای به رهبری اوگنی پرگوژن فرمانده واگنر به روز شنبه کنترل یک مرکز نظامی بزرگ در شهر روستوف و برخی مناطق نزدیک مرز اوکراین را به دست گرفتند و او به 25,000 نیروی تحت امرش دستور داد که به سمت مسکو حرکت کنند. اواخر همان روز مقامات روس با میانجیگری بلاروس از توافق با پرگوژن خبر دادند و طبق توافق راه پیمایی مسلحانه نیروهای واگنر به سمت مسکو نیز متوقف شد. در این توافق نامه آمده است که پرگوژن به بلاروس منتقل می شود و جانش در امان خواهد بود، اما مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده است که هنوز مشخص نیست که پرگوژن به بلاروس رفته یا نه. پس از شورش مسلحانه گروه واگنر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پرگوژن را به خیانت متهم کرد. اما مقامات کرملین گفتند که طبق توافق پرونده جنایی علیه پرگوژن لغو شد و سربازان و شرکت کننده در شورش مورد بازجویی قرار نخواهند گرفت. بر کناری سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه یکی از خواستای پرگوژن بود، اما وزارت دفاع روسیه ویدیوی جدید منتشر کرد که شویگو را در حال پرواز توسط یک طیاره با یکی از همکارانش نشان داده. پس از توافق برای پایان دادن به چیزی که مقامات روسان را شورش مسلحانه گروه اجیر واگنر به هدف برکناری شویگو خواندند، نخستین بار است که شویگو در یک ویدیو دیده می شود. از سوی دیگر خبرگزاری ریا گزارش داده که شویگو اخیراً با سربازانی که در اوکراین می جنگند دیدار کرده. منابع مستقل تا هنوز این گزارش و ویدیوی منتشر شده از سوی وزارت دفاع روسیه را تایید نکردند. هرچند شورش گروه واگنر در روسیه پایان یافته، اما ناظران به این باورند که این شورش قدرت بیش از 2 دهه‌ای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور نیرومند روسیه را به چالش کشید و جایگاه او را تضعیف کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بار دیگر سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را امسال با شعاری از تعبیض و طعنه در برابر معتاد اجتناب کنید تعلیل می کند. توجه کنید به این گزارش که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگارت است.
پرویز وقتی 18 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد، نخست کارش را از دست داد و بار دوشه خانواده‌اش شد. وی میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر اعتبارش را در جامعه از دست داده و با گذشت زمان حال اعضای خانواده نیز از بودن وی در میانشان شرم میکنند و مورد تبعیض قرار میگیرد.
همگی از نارویج هستم. خواهر، برادر، خانم، اولاد، امکان داره که صبح از خانم بکشندم. چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرم. معتادیت دیگه خودش بسیار زجر میتبره. مینمی کلان ضربه در زندگیم است.
پنجم سرطان برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و همه ساله از این روز به منظور بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به اضرار مواد مخدر در جهان تجلیل می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار از تبعیض و شرم در برابر معتاد اجتناب کنید تجلیل می کند. اداره UNODC دریافته است که از میان میلیون ها معتاد در جهان اکثریت آنان با تبعیض روبرواند. این سازمان میگوید که اکثریت معتادان در جامعه با الفاظ رکیک یاد میشوند و این کار سبب شده که معتادان با شرم و آر زندگی کنند و حاضر به تداوی نشوند. تمیم سنجانی روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل میگوید مردم در افغانستان هنوز در رابطه به اعتیاد و چگونگی برخورد با معتاد آگاهی کافی ندارند.
نسبت به بیماری اعتیاد با مواد مخدر هنوز در جامعه ما شما آگاهی داده نشده به افراد جامعه. اگر مصرف کننده مواد مخدر در جامعه دیدیم، باید روی هم دیگر پذیری روی همکاری داشته باشیم، اونا رو به طرف تداوی تشویق کرده بریم که اونا به مثل یک مریض دیده شوند، نه به دیدی حقارت اونا لطکوب کنیم.
گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از هر 3 معتاد در جهان یک تن آن زن است و از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد تنها یک بستر به زنان اختصاص داده شده است. شایسته حکیم رئیس مرکز 150 بستر تداوی معتادان زن در کابل میگوید زنان معتاد در افغانستان بیشتر مورد تبعیض قرار میگیرند و دسترسیشان به خدمات صحی کمتر است.
اکثریت فامیل انکار میکنن از اینکه معتاد در فامیل خود دارن، خصوصا زن معتاد و شاید مرد معتاد ببرن به مراکز به تداوی، ولی از بودن زن شرم میکنن موره و مرک به خانه نگاه میکنن و مراکز انتقال نمیدن جهت تداویش، که خل از یا خودش یک استگماس یک و چشم حقاره دیدن به مریض هست.
خواستیم در رابطه با برنامه‌های آگاهی عامه در مورد اعتیاد و دسترسی معتادان به خدمات صحی نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 50% مراکز ترک اعتیاد به دلیل نبود امکانات به روی معتادان مسدود شد و در حال حاضر تعداد اندک معتادان به خدمات داخل بستر دسترسی دارند.
حال گزارش از عید قربان. آمد آمد عید است. عید قربان در دوران جمهوری مخلوع افغانستان با برنامه های ویژه موسیقی خاص‌تر می شد. اما دیگر از موسیقی در روزای عید خبر نیست. بیشتر در این گزارش.
این نوای حبیب الله سروری از آوازخوانان محلی ولایت دایکندی در مرکز افغانستان است که تا 2 سال پیش در محافل خوشی به ویژه روزهای عید به علاقمندانش خوشی می آفرید. اما اکنون در آستانه فرارسیدن عید قربان خبری از ساز و آواز نیست. حبیب الله دوران قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با اوضاع روان مقایسه می کند.
دور جمهوریت حداقل فعالیت داشتیم، دفتر داشتیم، دفتر هنری داشتیم، گرچه همو دولتی که گذشت همونطور همکاری نداشت، ولی می شد که فعالیت کنیم. لیکن ممانعت وجود نداشت. فعلا که دولت جدید یک دو افکاری که داره نمیتونیم کار کنیم.
موسیقی اصیل محلی در مناطق مرکزی افغانستان، ولایت‌های دایکندی و بامیان که عمدتاً هزارنشین هستند، دنبوره است. اما طالبان اندکی پس از بازگشتشان به قدرت در تابستان سال 2021، مانند دوران اول حاکمیتشان در افغانستان، سالهای دهه 90 میلادی بر موسیقی مهر خاموشی زدند. رحمان تلاش یکی از آوازخوانان محلی در شهر نیلی مرکز دایکندی آموزشگاه موسیقی داشت. برادی آزادی میگوید که سالها تلاش کرد تا این فرهنگ را از نسل به نسل دیگر منتقل کند، اما با ممانعت طالبان بر موسیقی تلاش‌هایش بی‌حاصل شد.
با ما در گذشته من حیث یک آوازخوان عید قربان به شکل‌های مختلف تجلیل می‌کردیم، مثلا برنامه‌های تفریحی داشتیم، در میله جای ها می‌رفتیم، موسیقی می‌کردیم، ساتیری می‌کردیم. فعلا عید برای ما چندان مفهوم خاص ندارد.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت دایکندی نیز تایید می‌کنند که موسیقی را ممنوع کردند. خدابخش سیرت، عامر فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگی طالبان در دایکندی است.
دوران جمهوریت با یک پلان و با یک طرز العمل و با یک پالیسی مشخص خود بودن که اونا پشتوانی میکردن، از موسیقی پشتوانی میکردن، سر از بخشای هنری بخشای مختلفشان با بسیار آغوش باز و با بسیار چی وسیع پشتوانی میکردن. اما در دوره امارت اسلامی، امارت اسلامی باز پالیسی مشخص خود داره. وقتی میگیم حکومت امارت اسلامی است، حکومت اسلامی باز تحلیلی هستند که در اسلام وقتی که میای موسیقی از دیدگاه اسلام حرام هستند.
اما یک فعال مدنی در دایکندی که نمیخواهد به علت ترس از مجازات طالبان نامش در گزارش ذکر شود، دیدگاه دیگری دارد.
موسیقی را نمیشود که حرام گفت، چون در کشوری مانند افغانستان که مردم از یک طرف درگیری جنگند، فقر و در عین حال محدودیت های طالبانی به سر میبرند، تنها موسیقی میتوانه با آنان غذای روح روان باشه. این چیزیه که حتی دانشمندان نیز به او تاکید دارند.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت، حکومت آنان در بیشتر ولایات با بخش اطلاعیه های کاغذی از صاحبان دکان ها، هتل ها، وسایل نقلیه و تاکسی ها خواسته که نباید موسیقی منتشر کنند. همچنان ریاست های اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایات به رسانه های محلی هشدار دادند که نباید هیچ گونه موسیقی از امواج رسانه ها پخش شود. به تازگی نیز حکومت طالبان به مالکان تالارهای عروسی در کابل دستور داده است که از پخش موسیقی در مراسم عروسی و دیگر مراسم شادی خودداری کنند. اکنون در کنار آوازخوانان محلی دایکنده بسیاری از جوانان میگویند که ممنوعیت های طالبان بر خوشی های مردم جامعه را به سمت مشکلات روحی و روانی میبرد. محمد از جوانان شهر نیلی است.
متاسفانه ما فعلا که موسیقی گوش نمی کنیم به لحاظ روحی و روانی هم خیلی آسیب دیدیم. در حالی است که ما در گذشته مثلا یکی از موضوعات خیلی خاص و یکی از برنامه‌ای که ما را همیشه صاد می ساخت موسیقی.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، ساعت 5:30 دقیقه شد. در ادامه بحث 25 دقیقه با همکارم جاوید نعیمی کمین اکنون در استودیوست خواهد بود، اما پیش از آن خلاصه خبرهای مهم. آتش سوزی در جنگلات دره پیچ کنر مهار شده و اما تلاش ها برای خاموش سازی آتش در جنگلات ولسوالی کامدیش نورستان هنوز ادامه دارد. آتش سوزی در این جنگلات از شنبه شب آغاز شده است. شفیق الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طالبان امروز دوشنبه در پیام ویدیویی به رسانه ها گفته که در نتیجه این آتش سوزی جنگلات در 190 جریب زمین از بین رفته است. او گفت که با کمک وزارت دفاع و امکانات ادارات محلی آتش نشانی جریان دارد. امسال مراسم حج با حضور گسترده زائرین در عربستان سعودی آغاز شده است. در چند سال اخیر و دلیل همگیری ویروس کرونا شرکت زائران در این مراسم خیلی محدود شده بود. زائران امروز در منا گرده هم میآیند و فردا رایی عرفات می شوند. در مراسم امسال حج زائرین از 160 کشور شرکت کردند و شمار مجموعی شرکت کنندگان به شمول زائرین داخلی و بیش از 2 میلیون نفر می رسد. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف این کشور خبر دادن. اکثر این افراد به عنوان مهاجر غیر قانونی شناسایی شدند و مقام های ترکیه به خاطر اینکه به تعهد خود برای اخراج مهاجرین غیر قانونی عمل کنند دست به این اقدام زدند. و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که شورش برپا شده توسط گروه مزدور واگنر در روسیه نشان میدهد که مسکو در جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه استراتژیک شده است. او امروز دوشنبه در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا به خبرنگاران گفت که رویداد آخر هفته یک مسئله داخلی روسیه بوده و این یک اشتباه استراتژیک بزرگ است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیامش به مناسبت عید از تطبیق حدود و قصاص ابراز خرسندی کرده. او افزوده که با فعالیت محکمه‌های شرعی بار دیگر احکام شریعت در افغانستان تطبیق شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا اکنون 2 تن در ولایت‌های فرا و لغمان به صورت علنی اعدام و صدها تن دیگر هم شلاق زده شدند. این موارد با واکنش‌های گسترده بین المللی از جمله سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده. برخی‌ها به شمول عالمان دینی به این باورند که طالبان شرایط آنچه اجرای حدود و قصاص می‌دانند تکمیل نتوانستند و به مجازات یک جانبه رو آوردند. اکنون با اجرا کردن احکام اعدام علنی در افغانستان نگرانی‌ها از احتمال بیشتر شدن مجازات بدون محاکمه افزایش یافته. پرسش‌هایی در اینجا مطرح می‌شوند که چرا رهبر طالبان از اجرا کردن موارد اعدام علنی ابراز خرسندی و از آن حمایت کرده؟ درس برای جامعه در نتیجه اعدام ها به چی معناست؟ کدام محکمه ها قضیه های متهمان را بررسی و سپس حکم اعدام صادر می کنند؟ تصمیم گیرنده آخر در این گونه قضیه ها کیست؟ سلسله اعدام های علنی در نهایت بر جامعه چی تاثیر می گذارد؟ آیا آن را به سوی پذیرش قوانین سوق می دهد یا یک کشور را با مردمش هراسان و نگران می سازد؟ در همه موارد بحث می کنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند. دکتر فضل هادی وزین استاد پوهنتون عضو اتحاد جهانی عالمان مسلمان و عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان به صورت زنده و مستقیم در برنامه هستند. به چند پرسش رادیو آزادی آقای میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان در جرمنی و جناب محمد عزیزی آگاه مسائل دینی پاسخهای صوتی فرستادند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه. جناب وزیر نخست با شما، دومین مورد اعدام علنی تحت حاکمیت دوم طالبان در افغانستان اقدام نشان دهنده چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما نعیمی سه و مهمان محترم و بیننده و شنوندگان محترم رادیو شما، عرض میکنم که قضیه اجرات جزایی در افغانستان و قضیه قصاص و اعدام و اجرای حدود و در کل سیستم قضایی کنونی در افغانستان به یک دید متوازن نیازمند هست، یعنی بدور از عواطف و احساسات و همچنان بدور از گرایش های ایدئولوژیک و بدور از این که کسی با حکومت کنونی سرپرست در افغانستان موافق است یا مخالف است، این به یک دید علمی متوازنی که مبتنی بر اساسات شرعی و حقوقی و روش‌های قضایی افغانستان باشد با عنوان گرفته شود. در این شک نیست که شریعت اسلامی یا نظام جزای اسلام یا سیستم جزایی اسلام با وجود مشترکاتی که با دیگر نظام‌های جزایی حقوقی دارد، دارای ویژگی‌های خاص خود نیز می باشد. یعنی سیستم قضایی در شریعت اسلامی، نظام عقوبات، قانون جزا در اسلام دارای ویژگی‌های خاص خود است که از این ویژگی‌ها قضیه حدود است، قضیه قصاص است و هدف اساسی قصاص و حدود در کل نظام جزایی اسلام، نظام عقوبات اسلام این است که حفظ نسل انسان، حفظ نفس انسان، حفظ جان انسان، مال انسان، کرامت انسان و شرف انسان. یعنی هدف و مقصد این است تا کسی که مجرم هست، کسی که کسی را میکشد، کسی که به مال مردم را غصب میکند، دست برد میزند، تجاوز میکند به حقوق دیگران، باید با اگر این عقوبات و این جزاها به گونه عادلانه تطبیق شود، دیگر کسی جرأت نکند در جامعه که امنیت عمر مختل بسازد، مال مردم را غصب بکند، به شرف و کرامت و زندگی و انسانی مردم تجاوز بکند. بنابراین حدود برای این است و طبعا تطبیق حدود و قضیه و قصاص همچنان که حد نیست، قصاص خود یک جایگاه مستقل است، در کل با طبعا به یک پروسیجر قضایی نیازمند هست. یعنی پروسیجر قضایی باید وجود داشته باشد، روند قضایی باید وجود داشته باشد، از وقوع جرم تا استنتاق و تحقیق و تا و اقامه دعوا و تا رفتن به نزد محکمه و قاضی، باید همه اجراءات جزایی و اجراءات قضایی که برای اثبات جرم و برای تحقیق عدالت نیاز هست و برای این که کسی به ناحق متهم نشد و جزا نبیند و خصوصا در قضیه های قصاص که دیگر اگر کسی کشته شد دوباره زنده نمی شود، باید دقت زیاد صورت بگیرد و شریعت اسلامی برای که این دقت و در نظر گرفته شود و این عدالت تحقق بیابد، برای آن قیود و ضوابط و شرایط بسیار مشخص و دقیق وضع کرده است. یعنی برای این که کسی اعدام شد، هر کسی کشته شد و اگر کسی بناحق جزا دید، طبعا این جبران ناپذیر است. بگونه اون که مثلا در ایالات متحده امریکا شما دیده که اکنون گواه ثابت می شود که کسی مثلا اعدام شده است یا کسی مثلا حبس ابد را سپری کرده است، اما بعد از اینکه عمر خود را در زندان سپری کرده است یا اعدام شده است، ثابت می شود که شخص مذکور متهم مجرم نبوده است. یعنی بنان محکمه اشتباه کرده است در اصدار حکم. بنان برای اینکه چنین نشود، شریعت اسلامی که شریعت فرستاده شده از جانب خداوند و پروردگار است، خالق انسان و خالق همه آنچه که مربوط به انسان است، بنان این قیود و ضوابط را قبلا در نظر گرفته شده است. بنان قضیه تطبیق احتساس تطبیق حدود آنجا، خصوصا در جایی که قضیه مرگ انسان مطرح باشد، بسیار مشکل است، بسیار دشوار است و حتی به خاطر اثبات انیمیس بس 20 ثانیه تکمیل کنم که حتی خواست. یعنی این را شریعت در نظر گرفته است که جانب این که اگر حدود شما کوچکترین شبهه ایجاد شود، کوچکترین شک ایجاد شود در اثبات جرم، یعنی هرچند زن غالب این باشد که جرم خوب پذیرفته و این شخص مجرم هست، اما اگر شبهه ایجاد شود، شریعت اسلامی امر میکند که ادرا الحدود بالشبهات، شما حدود را با ظاهر شدن شبهه شما ساقط بسازید. یعنی شریعت طرفدار خون ریختن نیست، طرفدار قتل نیست، طرفدار کشتن نیست، اما در جایی که
ثابت شود بعد از اثبات جرم و بعد از آن که شک و شبهه وجود نداشته باشد در اثبات جرم، به خاطر تحقق عدالت و تامین امنیت و این کسی هم مردم در آسایش به سر ببرند، در آن صورت اگر نیاز باشد طبعا کسی که کسی را کشته است کشته می شود و کسی که اموال مردم را دزدیده است و دزد است و یا امنیت عمر مختل می سازد، در آن صورت باید قانون و شریعت مال جای خود را بگیرد و جزا تطبیق شود.
تشکر میکنم. بله جناب وزین صاحب، در این مورد پرسش های زیاد مطرح میشن. تا دقایق بعد هم از شما خود شنیدیم که طالبان چقدر توانایی و ظرفیت امیره دارن و محاکمه هایشان چقدر با شفافیت در این مورد برخورد میکنن. اما این که تطبیق اعدام دومین مورد علنیش که هفته گذشته در افغانستان در ولایت لغمان به اجرا گذاشته شد از سوی طالبان به چی معناست؟ میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان از جرمنی پاسخ گفتند.
در احوالی که افغانستان با بحرانات بزرگ مواجه است و تهدیدات بزرگ در رابطه با تمامیت ارضی افغانستان، در سلامت افغانستان تهدید میکنه و فقر گسترده دامنگیر بیشتر از 28 میلیون افغان میباشه، در چنین شرایط تطبیق قصاص و با این قصاوت نه تنها مفیدیت نداره که باعث افزایش نفرت و خشونت در جامعه به شدت ملتهب و منقطع افغانستان که در حدود نیم قرن جنگ سپری کرده می شود.
و پرسش دیگر هم که مطرح است این که آیا طالبان در مورد تطبیق مجازاتی که خودشان حدود و قصاص میخوانند اندک تغییر پذیر یا هم تحمل پذیر شدند؟ محمد عزیزی آگاه مسائل دینی پاسخ میگوید.
واقعا از وقتی که جریان حکومت طالب آماده، نه تنها جامعه افغانی، ملت افغانستان، بلکه در سر تا سر دنیا و مؤسسات حقوق بین المللی، سازمان ملل، حتی کشورهای اسلامی و کشورهای غربی به صورت کل، همه نگران وضعیت امنیتی و سلامت جان و حفظ حیات مردم افغانستان هستند. متاسفانه که طالبا از وقتی هم که به افغانستان آمدن با روحی خشن و با همون روحی که قبلا زور و خشونت بالاخره برایشون تقریبا میتونیم بگیم که از لحاظ فکری و اندیشی همینطور نهادی نشده است، اینا هیچ تغییری در منظومه فکری خود در ارتباط با مسئله تحمل پذیری و به اصطلاح گذشت و بردبری و بالاخره عفو بخشش ندارند. و طالبا متاسفانه برخلاف و تعهد و پیمانیم که به ملت افغانستان در ارتباط با عفو عمومی بسته کرده بودند، متاسفانه به او وفادار باقی نماندند و تمام نیروهای امنیتی، نیروهای که در رژیم حکومت جمهوریت بالاخره به نحوی در ارگانهای نظامی، چی در بخش اردوی ملی، پلیس ملی و به خاصتا در قسمت امنیت دولتی و امنیت ملی سرکار داشتن، هر کدام را در هر جایی که دستگیر میکنن بالاخره شکنجه و تهدید میکنن و یک تعداد زیادش هم به شکل بسیار فجیعش، به شکل غیر قانونی، به شکل غیر حقوقی، به شکل محکمه صحرایی جابجا اعدام میکنن و این خیلی ای آمار این کشته ها فکر کنم تعدادش زیاد است.
تشکر از آقای محمد عزیزی. و اکنون جناب وزین، شما پیشتر اشاره داشتین به ای که تحت یک شرایط خیلی خاص و ویژه ای مجازات تطبیق میشه از نظر شریعت اسلامی. حالا شفافیت در محکمه های طالبان اگر پرسیده شود در کدام حد است، چی فکر میکنین؟ چقدر اینا شفاف برخورد میکنن؟ تصمیم گیرنده در اینجا کی هست؟ و بالاخره آیا یک زندانی از حقوق بنیادی خود برخوردار است؟
ببینید، این که وضعیت کنونی محاکم در افغانستان و در زیر سرپرست رهبری حکومت سرپرست و حرکت طالبان بررسی شود نیازمند یک بحث علمی و ریسرچ و تحقیق است که تحقیق و ریسرچ باید این را بگوید که روند قضایی در افغانستان و در کل سیستم قضایی افغانستان چی نقایص و چی مشکلاتی دارد و چی اصلاحاتی باید به وجود بیاید. اما به گونه عمومی میتوان گفت که وجود محکمه و قاضی در هر شرایط، در تحت هر شرایط وجود محکمه و قاضی برای اینکه امنیت جامعه بر هم نخورد، نظام مختل نشود، ضروری است در هر شرایط، در چه شرایط امروز، در دیروز، چه فردا، در هر حالت این نیاز جامعه است. اما از دید من، تا جایی که من مطالعه میکنم، بزرگترین مشکل نظام قضایی کنونی در افغانستان در تحت رهبری حکومت سرپرست حرکت طالبان این است که این نظام از یک طرف قوانین مدون وجود ندارد، قانون جزای افغانستان، قانون مدنی افغانستان، قوانین دیگری که در افغانستان نافذ بود قبلا در طول چندین دهه در افغانستان، متاسفانه این قوانین دیگر مرعی و اجرا و نافذ نیستند به گونه رسمی. این یک مشکل است که قاضی و در کل مامورین دستگاه عدلی و قضایی افغانستان با قانون متن قوانین مدونه که برای حالات جرمی مشخص و برای اجراءات جزایی مشخص، حالات مشخص رو در نظر دارد، برای قاضی کمک میکند، برای مامور در پلیس کمک میکند، طبعا این وجود ندارد. این یک مشکل. و قاضی طبعا ناگزیر است که به متون فقهی بر بگردد. متون فقهی هم که پراگنده هست، مثلا اکثر متون فقهی به شکل کتاب است، به شکل قانون مدون نیست. و بسیاری از این و در متون فقهی چون حالات جرائم و حالات قضایا و مسائل منحصر نیست، یعنی حالات جدید پیش میاد، در بعضی از حالات فقهی این به اجتهاد نیازمند است. و طبعا و خوزاد در افغانستان در کل این توانمندی اجتهاد را ندارند. این یک مشکل. دیگر این است که خوزاد در افغانستان با وجود آمدن حرکت طالبان به روی قدرت، همه یا اکثر خوزاد که در نظام قضایی افغانستان در استر محکمه افغانستان، دادگاه عالی افغانستان، در محاکم موظف بودن، آنها برطرف شدند به گونه یک طرفه، بدون رویه، بدون این یک مشکلی که وقوع کسانی دیگری به جای آنها گماشته شدند که اکثرا فارغان مدارس دینی هستن. و طبعا فارغ مدرسه دینی بودن یک چیز است و قاضی بودن چیزی دیگر است. یعنی کفایت نمیکنند که شما فارغ التحصیل 15 حقوق باشید یا 15 شریعت باشید و قاضی شوید، این درست کفایت نمیکنند، بلکه با وجود بعد از مطالعات و تحصیلات حقوقی و قضایی و شرعی، قاضی نیازمند است که دوره مختص استاج و تعلیمات قضایی را به تعبیر دیگر فرا بگیرد تا و همچنان باید وارد کار شود تا تجربه کسب کند. یعنی این هم درست نیست که کسی که با مجرد فارغ فاکولته شرعیات و فاکولته حقوق باشد و تعلیمات قضایی را هم فرا گرفته باشد، نمیتواند قاضی، یعنی از قاضی که با اهلیت تام باشد، بلکه این نیازمند است که فرصت را، وقت را بگذارند تا تجربه قضایی کسب کند، مانند هر تخصصی دیگر. اما متقاضات کنونی در حکومت حرکت طالبان و در حکومت سرپرست در سر محکمه کسانی هستند که نه اکثرا فاقد تحصیلات حقوقی و مسلکی شرعیات هستند، تنها مدارس دین را در مدارس دینی تحصیل کردند و مسائل فقهی را کمتر خواندند، بعد کافی نخواندند و این کفایت نمیکند. دوم، تجربه قضایی ندارند و با قوانین افغانستان آشنایی ندارند. بنان این یک مشکل دیگر است که شما کمتر قاضی اهل دارد. نمیگم همه قضات یعنی دارای اهلیت کافی نیستند، اما اکثریت قضاتی که حتی بعضی هایی را که من میشناسم متاسفانه فاقد یعنی تجارب و مطالعات و تعلیمات کافی قضایی هستند. مشکل دیگری که در اجراءات جزایی بسیار مهم است در سیستم قضایی افغانستان این است که حکومت سرپرست کنونی لوی سارنوالی را به کلی از لغو کرده است، یعنی به جای آن یعنی ریاست دیگر را تأسیس کرده است که کارهای دیگر تعقیب فرامین رهبر حرکت طالبان و حکومت را به دوش دارد و کار استنتاق و اقامه دعوا و تحقیق و چیزهایی که سارنوال باید انجام بدهد و با شریعت اسلامی هیچ تناقض و تعارض ندارد، متاسفانه لوی سارنوالی از سیستم قضایی افغانستان به کلی حذف شده است. این یک مشکل دیگر است که در این نظام وجود دارد و اجراءات قضایی را خدشه‌دار می‌سازد و شفافیت را زیر سوال می‌برد. این یک. اما چون عیبش بگفتی هنرش ناز بگوی، لیکن چیزی دیگری خوبتری که در این نظام این است که فساد رشوت و فساد در سیستم قضایی کنونی افغانستان به گونه جدی یا تقلیل یافته است، به حد خیلی زیاد به کلی از بین رفته است، تا بویم از بین رفته است شاید دشوار باشد، اما به گونه واضح و ملموس سیستم قضایی کنونی از نظر فساد اداری در مقایسه با سیستم قضایی حکومت قبلی بسیار بهتر و خوبتر است. این دوم که اجراءات قضایی به گونه سریعتر سرعت میگیرد، اگر سرعت توأم با دقت باشد طبعا اشکالی ندارد، اما اگر سرعت بر حساب دقت باشد و سبب شود که دقت لازم صورت نگیرد، طبعا در آن صورت اجراءات سریع قضایی درست نیست. یعنی این یک از یک طرف خوب است، از یک طرف یک مشکل دیگر دارد و در کل یعنی. اما این که در قضیه لغمان را شما یاد کردید، بر اساس گزارشاتی که آمد، این کسی که در لغمان قصاص شد 5 تن از اعضای یک خانواده را به قتل رسانیده بود. یعنی و بر اساس اعلامی که از طرف محکمه سگانه
جناب وزین، حکومت ها بعضا در برخی کشورهای پیشرفته غربی تا حکم اعدام تا هنوز وجود داره، اما عرف سر عزیز که یکی حکم اعدام از طرف کیها صادر میشه و چقدر شفاف هست متعی مراحل از او، و در موضوع دوم احکام اعدام علنی است که با حضور حتی 2000 نفر گفتن گزارش هایی که ما داشتیم ای فرد اعدام شده. تشکر میکنم آقای وزین، با شما برمیگردم چون فرصت برنامه ما اندک است و متاسفانه که تماس ما با آقای عبدالسبحان مصباح از دیگر آگاهان برقرار نشده، اما دو مهمان دیگر ما برای ما پیام‌های صوتی یا پاسخ‌های صوتی فرستادن و ای که کدام محکمه قضیه های متهمان را بررسی میکند و سپس حکم اعدام صادر میکند، در مورد میر عبدالواحد سادات پاسخ گفته.
متاسفانه در شرایط موجود سیستم قضایی مبتنی بر قانون و مشروع در افغانستان وجود ندارد. از او جایی که افغانستان با فقدان دولت مشروع مواجه است، به او خاطر ما نمیتانیم از سیستم قضایی مشروع صحبت بکنیم در افغانستان، و از طرف دیگر چون ما قانون اساسی نافذ نداریم و قوانین عادی افغانستان مری الاجرا نیستند، بخصوص قانون جزا، قانون تنظیم صلاحیت محاکم، قانون اجراءات جزایی وجود ندارد، به این خاطر محکمه ذی‌صلاحی که بتانه چنین احکام بر اساس قانون صادر بکنه متاسفانه در افغانستان وجود نداره.
و اینکه زندانی در حاکمیت طالبان آیا از حقوق برخوردار است؟ محمد عزیزی از عالمان دینی به این باور است.
این افرادی که دستگیر میکنن اولا تا سرحد مرگ او را به اصطلاح میزنن، یعنی به اصطلاح شکنجه بدنی میکنن با بدترین وضعیت، یعنی شلاق و کیبل برق، چوب و حتی برق دادن و شوکای الکتریکی و به اصطلاح با مشت و لگد و بالاخره حتی با قنداق تفنگ و با میلی تفنگ هم بالاخره کار میکنند که اکثر مردم سر و دست و پا و کمرشان بالاخره آسیب میبینی یا میشکنه، و بعد از اون بالاخره از افراد به زور اعتراف میگیرند و برای هیچ متهمی هیچ نوع حق و حقوقی برای دفاع نمیدن که یک نفر از خود دفاع کنه، یا در مسئله مراحل محکمه قضایی طوری که در سیستم قضایی افغانستان قبلا معلوم بود که افراد باید بالاخره وکیل شخصی داشته باشند، که قطعا برای هیچ کسی اجازه نمیدن که از مثلا وکیل شخصی باشه، و حتی در قضایای محاکمه هیچ کس دخالت نمیدن، و از همه بدتر است که محاکمه از اینو جنبه صحرایی داره، یعنی هر کدام از اینا در هر ولایت کسی دستگیر میکنن به صلاحیت خود خو اون نفر تحقیق میکنن، لحظه کور و شکنجه میکنن و بعد حکم محکمه رو صادر میکنن، نفر بعد خود رو اعدام میکنن و بعضی رو به حد مرگ میزنن.
خب جناب وزین، پیشتر شما اشاره داشتین، اما حالا چون برنامه را به جنبندیش میرسیم، کی در محکمه های طالبان بالاخره تصمیم نهایی را میگیره؟ آیا یک امام است یا ای که از لحاظ قضایی و عدلی و جزایی تخصص هم داره؟
من مشکل تخصص را قبل من به اشارت داشتم، یعنی مشکلات بزرگی وضعیت کنونی نظام قضایی کنونی در افغانستان این است که قضات فاقد، یعنی همه قضات یا اکثر قضات حداقل فاقد اهلیت قضایی هستند، فاقد تعلیمات مسلکی و تخصصی قضایی و همچنان تجارب قضایی هستند. این یک مشکل کلان در سیستم بنی قضایی افغانستان است که تامین عدالت را زیر سوال می‌برد. این یک. اما اکنون من گمان میکنم که وضعیت بهتر شده است و قضایا به محاکم ارجاع میگردد. مثلا محاکم ابتدائیه وجود دارد، محکمه ابتدائیه حکم صادر میکند و محکمه استیناف میرود. محکمه استیناف اگر قضیه به تمیز رسید به تمیز میرود، و در قضایی که قضیه قتل و قصاص و حدی که مستوجب قتل باشد صادر شود. بعد از فیصله محکم ثلاثه دوسیه و می رود به مقام رهبری حرکت طالبان و حکم محکمه از آنجا تایید می شود. یا بنابراین حداقل این روند وجود دارد، یعنی فعلا قضایا ممکن است تخطی های صورت بگیرد، اما در کل بر اساس معلومات من قضایا به محکمه ارجاع می شود. یا تقریبا محاکم دارند به گونه تدریجی و آهسته آهسته، یعنی قضایا و مسائل را بررسی می کنند. بنابراین این یک خوب پیشرفت است، این یک خوب است که به جای اینکه هر قمندان و هر سرگروپ و هر کس در جای خود هم قاضی باشد، هم سارنوال و هم پلیس و هم مستنطق و هم منفذ اجرا کننده حکم، این طبعا درست نیست. بنان وجود محکمه هرچند نقص داشته باشد، مشکل داشته باشد، وجود محکمه و قاضی یعنی این خوب است. و اگر اما در پایان بحث میخوام این را بگویم که سیستم امور افغانستان در کل، نظام سیاسی افغانستان، دولت، حکومت در کل در افغانستان و شمول نظام قضایی به اصلاحات اساسی و گسترده نیازمند است. ما باید به سوی ساختن دولت برویم و قانون اساسی داشته باشیم. در کشوری که قانون اساسی وجود نداشته باشد و طبعا قوانین دیگر برگرفته از قانون اساسی می باشد و قوانین نافذ نباشد، ما در فضای در خلای قانون به سر میبریم و دولت داری و حکومت داری بدون قانون نمیشود. ما باید به حکومت قانون بگردیم. حکومت قانون باید در افغانستان تامین شود و اصل مشکل باید از اینجا علم شود به گونه جذری و اساسیه که حرکت طالبان که امروز ما میمور افغانستان را به دست دارن بروند به سوی دولت ساختن، به سوی ارکان دولت را تاسیس بکنن. قانون اساسی باید تصویب شود، قانون اساسی که مطابق اراده ملت افغانستان باشد و طبعا قانون اساسی چوکات همه نظام و سیستم دولتی و حکومتی را به شمول نظام قضایی فراهم کنند. از اینجا اصلاحات شروع میشود.
خیلی سپاسگزار استم جناب وزین، چون فرصت ما خیلی اندک مانده. این که آیا طالبان تطبیق اعدام های علنی را برای خودشان دستاورد می دانند، میر عبدالواحد سادات به این نظر است.
از او جایی که تطبیق قصاص در افغانستان بسیار سیاسی شده و در واقع بحث پالیسی سیاسی از طرف زعامت طالبان تطبیق می شه تا یک نوع اوتوریتی خوده و به اصطلاح وطنی ما زهر چشم خوده به مردم افغانستان نشان بتن، به او خاطر متاسفانه این اقدام خشونتبار باعث یک دستاورد از طرف زعامت طالبان مطرح میشه، در حالی که این در واقع عدالت قربان کردن و مخالف تمام ارزش‌های قبول شده حقوقی و همچنان ارزش‌های دین اسلام و معیارهایی که برای قصاص وجود داره میباشه.
و در نهایت پیام تازه یا ایدی رهبر طالبان نشان دهنده چی بوده، محمد عزیزی پاسخ میگوید.
این پیامی که در عید قربان دادن، متاسفانه که این پیام به معنای پیام قربانی کردن مردم است و متاسفانه این وضعی که عید برای مردم تبریک بگن، برای از اینکه برای مردم راجع به فلسفه عید قربان یاد بکنن، اینج مسئله تعدید به قتل و کشتار و بالاخره به اصطلاح محاکمه های خودگه و تتنا محاکمه شرعی قطعی نیست. محاکمه شرعی او طی مراحل قانونی و شرعی داره. اول که در محاکمه شرعی مسئله لت و کوب و شکنجه و فشار نیست و داشتن وکیل است، داشتن حق دفاع است از متهم و بالاخره خود حکم شرعی هم هست، حکم شرعی و اسلامی هم است که میگه حدود به شبهات دفع میشه، یعنی اگر متهمی مورد اتهام قرار بگیره که در اونجا بالاخره شک و شبهه وجود داشته باشه در مسئله اتهامش، بنابراین برای از اون حدود شرعی حتی قصاص برش جاری نمیشه، حتی در مورد زنا، در مورد سرقه و در مورد حتی شراب خوردن و در مورد همه مسائل اینا از خود شرایطی داره که اگر با این شرایط شک و شبهه در مابین باشه که این کار درست صورت نگرفت باشه یا عمل انجام نشده باشه، چه زنا باشه یا حتی در مورد مسئله قتل باید تثبیت بشه که یک نفر بالاخره متهم به کشتن کسی باید باشه، در مورد زنا باید 4 نفر شاهد بالفعل نفر ببینن و اون نفر بالاخره اعتراف بکنه بر رضایت خودش، نه به زیر فشار و شکنجه و لت و کوب و فشار و شکنجه، یا مثلا در قسمت شرب خمر یا به اصطلاح شراب نوشی یا در مورد دیگه مسائل. اما متاسفانه کوتر نیست، اینا در از هر کسی که گرفتن بالاخره مطابق میل خود خود بالاخره مطابق بر اساس ذوق و سلیقه خود خود عمل میکنه. این کار بسیار مشکل است.
تشکر میکنم از مهمانان ما در این بحث، محمد عزیزی آگاه مسائل دینی، پروفسور دکتر فضلادی وزین استاد پوانتون عضو اتحاد جهانی عالمان مسلمان، و آقای میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در جرمنی. شنونده های عزیز، برنامه های ما اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.